بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، افوض امری الى الله و ما توفیقی الا بالله، حسبی الله و نعم الوکیل، و صلی الله علی اشرف الانبیاء و المرسلین، سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، و لعنت الله علی اعدائه اجمعین الى یوم الدین. شیخ بزرگوار فرمودند که ما اگر دلیل طرفینم قانع کننده نباشه، مقتضای اصول لفظیه اینی که قید و شرط رو به ماده ارجاع بدیم، هیئت اطلاقش محفوظ بمونه. دو تایشون دلیل آورد، دلیل دومش این هست، دلیل اولش رو دیروز مطرح کرد. دلیل دومش این هست که تقیید الهیئه یوجب و تقیید الماده، ولیکن تقیید الماده لا یوجب و تقیید الهیئه. یعنی اگر ما به هیئت قید بزنیم باعث میشه ماده هم قید بخوره، ولی اگر به ماده قید بزنیم، فقط به ماده قید زده شده، هیئت در اطلاق خودش باقی است. نتیجه این هست که تقیید الهیئه یوجب و تقیید اطلاقین، و تقیید الماده یوجب و اطلاقاً واحد، و این دوران بین تقییدین و تقیید واحد، تقیید الواحد اولا من تقییدین، لأن تقیید خلاف الاصل. اصالت الاطلاق رو تا میتونیم باید حفظ کنیم، ولذا اگر ما کاری بکنیم که امر دائر مدار این هست که یک قید بزنیم یا دو تا قید، یک قید زدن اولاست از دو تا قید زدن. بیان مرحوم شیخ صغرایی داره و کبرایی داره. این دلیل صغراش این است که تقیید هیئت موجب تقیید ماده میشه، موجب دو تا تقیید میشه عملا. کبرا این است که یه تقیید بهتر از دو تا تقییده. کبرا محل بحث نیست، خیلی روشنه. اصالت الاطلاق، اصالت العموم، اینا اصولی هستن که در حد امکان بهتر محفوظ باشن، کم قید زده بشن. بله، این است که خدمت شما عرض کنم، ما این کبرا لا غبار فیه و لا شک و لا تردید فیه، به اصطلاح التقیید الاقل احسن من التقیید الاکثر، و تقیید هیئت موجب تقیید اکثره، چون هیئت رو تقیید بزنید ماده عملا قید میخوره. پس صغرا، کبرا نیاز به بحث نداره، صغرا را باید بحث بکنیم. به چه دلیل؟ اگر ما به هیئت قید بزنیم ماده قید میخوره، ولی اگر به ماده قید بزنیم هیئت در اطلاقش محفوظه. شیخ می‌فرماید خیلی روشنه. مثلا اگر مولا بگوید اکرم زیدن اینجا اک یوم الجمعه، اکرم زیدن، اکرم هیئت مفادش وجوبه، اکرم زیدن منتها یک قید و شرطی آورده، اینجا اک یوم الجمعه. اگر شما این اینجا اک یوم الجمعه را به مفاد هیئت بزنید، وجوب را مقید بکنید، یعنی تا این قید و شرط محقق نشده، تا یوم الجمعه نیامده، تا مجیء زید در یوم الجمعه محقق نشده، وجوبی به فعلیت نمیرسه. در نتیجه هم وجوب که مفاد هیئت قید خورده، ماده هم که اکرام واجبه هنوز نشده که، وجوبی نداریم تا اکرام واجب درست بشه. خیلی روشن میبینیم که اگر مفاد هیئت مقید بشود، یوجب که مفاد ماده هم چیه؟ تقیید بشه. ولی عکسش اینطوری نیست. اگر اینجا اکرم زیدن اینجا اک یوم الجمعه، این اینجا اک یوم الجمعه را به اکرام واجب بزنیم، به ماده، یعنی بگیم که محل و لحظات تحقق اکرام واجب روز جمعه است، روز جمعه است. ولی وجوب ممکنه فعلی باشه، وجوب فعلی باشه، واجب استقبالی باشه، مثل تحقق وقوف در عرفات و مشعر و منا و مناسک حج. وجوب باید در اون موسم حج زمان خودش انجام بشه، واجب اون زمان باید تحقق پیدا بکنه، ولی وجوب شما مستطیع شدید، وجوب فعلیه. اینجا هم ممکنه بگیم که اکرام واجب لابد من وقوعه یوم الجمعه بعد مجیء زید، وقوعش اون زمانه، وقوعش، ولی وجوب ممکنه چه الان هم هست، ولی اگر مقدماتی لازم داره اون اکرام آقای زید یوم الجمعه، شما باید چی از همین الان تدارک ببینید. پس بنابراین اگر ما قید را به ماده بزنیم، الزاماً هیئت مقید نمیشه، بر اطلاق خودش باقیه، وجوب فعلی، واجب استقبالی. ولی اگر قید و شرط را شما به هیئت بزنید، هیئت مقید بشه، مادم چی خود به خود چیه؟ مقید خواهد شد. نتیجه این میشه که پس بنابراین شما اگر قید و شرط رو به هیئت بزنید، موجب تعدد تقیید و قید هست. ولی اگر به ماده بزنید، فقط یک تقیید در کاره. و اصل این است که هر چه تقیید کمتر، حفظ اصالت و اطلاق اینها بهتره. این بیان مرحوم شیخ رحمت الله تعالی علیه هست. مرحوم های آخوند در کفایه به این کلام شیخ اشکال کرده که این حرف شما زمانی درسته که این قید و شرط ما منفصل باشه، به طوری منفصل باشه که هم اطلاق هیئت منعقد بشه، هم اطلاق ماده منعقد بشه، دو تا اطلاق درست بشه. اون وقت قید و شرط ما که قید منفصله، بخوایم به یکیش بزنیم، بله حرف شما درست میشه، حرف شما درست میشه که هیئت قید بخوره دوتا تقیید میشه، ماده بخوره یه تقیید. ولی نه، اینجا ما قرینمون و قید و شرطمون متصله. وقتی متصل شد، اگر قید به هیئت بخوره، ماده اصلا اطلاقش منعقد نشده تا قید بخوره. در نتیجه اگر ما قید را به هیئت بزنیم، باعث میشه که ما محل انعقاد اطلاق را نظریم درست بشه. خب این خلاف اصل نیست، دوتا تقیید نیست، یه تقییده یه کاری هم کردیم که زمینه اطلاق فراهم نشه، این خلاف اصل نیست. کجا اولویت داره ما طوری حرف بزنیم که جلوی انعقاد اطلاق گرفته نشه، این خوب نیست، ما چنین چیزی نداریم. این عشق بیانی است که مرحوم آقای آخوند در جلد یک صفحه خدمت شما عرض کنم 170 و 169 کفایه جلد یک مطرح کرده و جواب خوبی هست بیان مرحوم آقای آخوند به مرحوم شیخ. منتها برخی از بزرگان و از شاگردهای مستقیم مرحوم آقای آخوند و شاگردهای غیر مستقیم ایشون به آخوند اشکال کردن که نه، شما این جوابی که به شیخ میدید عملا از ما نحنفی خارج میشید، چون ما نحنفی ما اونجاست که قید منفصل باشه، چون اگر قید متصل باشه اصلا کلام کلن مجمل میشه، نه تقییدین زمینش فراهم میشه نه تقیید واحد. چرا؟ چون قاعده داریم در ادبیات که اگر یک کلامی داشته باشیم قرینه‌ای همراهش باشه، متصل باشه، محفوف به یک قرینه‌ای باشه، که این قرینه دو تا احتمالش هست، به این قسمت کلام بخوره یا به اون قسمت، اینم عملا کلام را چی میکنه؟ مجمل میکنه، کلن کلام را مجمل میکنه. ولذا این جواب شما مرحوم آقای آخوند عملا از ما نحنفی خارج میشه، یعنی میخوان اینا بفرماین که ما نحنفی اونجاست که قرینه منفصل باشه، قید و شرط چیه؟ منفصل باشه. بعد اگر منفصل باشه، شما خوندم پذیرفتید دیگه، اگر منفصل باشه دو تا اطلاق منعقد میشه، قید و فرق، قید و شرط، اگر به هیئت بخوره دو تا تقیید، به ماده بخوره یک تقیید، و خودتونم پذیرفتید که تقیید اقلش بهتر است از تقیید اکثره. این است که چنین اشکالی به مرحوم آیاخون شده. به نظر میاد اشکال واردی هست، اشکال درستی هست. کلامی اینجا مرحوم ناینی داره، نکته خیلی به نظر میاد هم منصفانه است هم دقیق در همین رابطه. مرحوم ناینی میفرماید که این که بحث شد ما اطلاق شمولی داشته باشیم، اطلاق بدلی داشته باشیم، و اطلاق شمولی اقواییت داره از اطلاق بدلی، و اطلاق هیئت را شمولی قرار دادید، اطلاق ماده را چی؟ بدلی. ایشون می‌فرماید که اولا پذیرفتن این مسئله دلیل خیلی شافی و وافی نداریم، اینه ما بپذیریم، فرضاً بپذیریم که آقا ما اگر دو تا اطلاق داشته باشیم، یکی شمولی یکی بدلی، اطلاق شمولی اقواییت داره و اطلاق بدلی اضعفه، بناس اگر قید بخوره به اطلاق بدلی بخوره نه شمولی، فرضاً همه اینا را بپذیریم، این یه شرط داره. شرطش این است که بین این اطلاق شمولی و بدلی خدمت شما عرض کنم تکاذب ذاتی باشه بینشون. اگر بینشون تخالف و تکاذب ذاتی باشه، بله اون اطلاق اقوا اطلاق اضعف رو کنار میذاره. مثال خوبی میزنه خود مرحوم ناینی در اجود التقریرات جلد یک صفحه 163 و 164، این دو سه صفحه بحث خوبی مرحوم آقای خویی در تقریرات درس مرحوم ناینی دارن. مثالش اینه، میگه مثلا فرض بفرمایید که لا تکرم فاسقن داریم، بعد مولا میگه اکرم عالمن، این اولی اطلاق شمولی داره، دومی اطلاق بدلی داره، یعنی شمول داره لا تکرم فاسقا، ولی عالما بدلی است. یک عالم را اکرام بکنه کافیه، اکرم عالما یک عالم را اکرام بکنه مأموریت را چیه؟ انجام داده. اما لا تکرم فاسقا میگه هیچ فاسقی نباید اکرام بشه. حرمت اکرام فاسق امن یکون عالمن او جاهلن، ولذا لا تکرم فاسقن با اکرم عالمن تکاذب ذاتی دارن، ذاتن اینا با همدیگه قابل جمع نیستن. اینجا بله باید تقییدی صورت بگیره، یا باید بلایی به سر اکرم عالمن بیاریم یا لا تکرم چی؟ فاسقن، چون قابل جمع نیستن. لا تکرم فاسقن میگه حرام هست اکرام فاسق ولو عالم باشه، اما اکرم عالمن میگه واجب است اکرام عالم ولو فاسق باشه. اینا قابل جمعن؟ قابل جمع نیستن. اینجا بله ذاتن اینا تکاذب دارن. مرحوم ناینی میفرماید که اینجا بله اونی که شمولی اقواییت داره به اونی که بدلیه. لا تکرم فاسقن عملا چیه؟ اکرم عالمن رو کنار میزنه.
دلیل داره اطلاق
بله. بله دیگه این شمولیش یعنی این قوی تره. منتها یک اشکالی به ذهن حقیر میاد که کنه مرحوم آقای نائینی یا مرحوم آقای خویی در تقریراتش اصلا ذهن شریفشون به اون توجه نکرده که لا تکرم فاسقن رو ما نمیتونیم اصلا اطلاق حساب بکنیم. قاعده ادبی داریم که چیه؟ نکره در سیاق نفی چی میکنه؟ کسی مفید عموم میشه، در نتیجه دلالت لفظیه.
ایشون به این مثال داده.
بله ایشون مثالش همینه. مثال از ود و تقریرات جلد 1 صفحه 164. میشه به مرحوم نائینی رحمت الله تعالی علیه، مرد بزرگ واقعا، یکی از استوانه های علمی خصوصا اصولی شیعه هست، هم در فقه هم در اصول بسیار انسان دقیق النظری هست، ولی خب اینجا به نظر میاد که یک اشتباهی رخ داده که شما عملا به عموم توجه نفرمودید. لا تکرم فاسقن جنبه عام داره، چون شما اون قاعده ادبی رو که نکره در سیاق نفی کسب عموم میکنه، مثلا من کی میتونم بگم مارعیتو احدن الیوم؟ زمانی میتونم بگم که هیچ کس رو ندیده باشم. این عمومه، این عمومه، این دلالت وضعیه. کنه از این جمله غفلت شده، ولذا با نهایت احترام به روح مطهره هم ایشون هم مرحوم آقای خویی این مسئله مورد غفلت قرار گرفته و
توجه رو
نخون نخ اصل هر نه دیگه اصلا
اطلاق ایشون شمولی
مقدر اطلاق چیزی به اسم اطلاق شمولی
نداریم. اولا معلوم بکنید شما طرفدار کی هستید، از نائینی مرحوم طرفدار میکنی از ما؟ اول موضعتون مشخص بکنید، یا اصلا معلوم نیست هم تو توکل تو علالله. بعضی از عملیات در زمان جنگ بود، گاهی ما گاهی صدام رمز عملیات را توکل تو الله قرار می دادیم. در دو فرمونده حالا بعد اشکالات هم مثل که همین طوریه. غرض زمین است که نه، ایشون میگه همینه، غیر از این ما چیزی نداریم. خب این عمومه، این عمومه. البته میتونه مرحوم نائینی دفاع بکنه، ایشون و کسی که ازشون میخواد حمایت بکنه بگیم ایشون فقط جنبه فرضی داره، چون اولم میگه لو فرزنا، لو قبلنا، اگر قبول بکنیم که اطلاق شمولی اقواییت داره، بر چی؟ اطلاق بدلی. از کلمه لو میتونه ایشون دفاع بکنه که ما خیلی به این مسئله معتقد نیستیم. اگر معتقد باشیم زمانی این اقواییت پذیرفته شده است که چه باشه؟ تکاذب ذاتی باشه. اما در ما نحن فی که اطلاق مستفاد از هیئت و اطلاق مستفاد از ماده که مرحوم شیخ انصاری رحمت الله تعالی علیه مصره که یعنی این اطلاق هیئت شمولیه، اطلاق ماده چیه؟ بدلیه. بخوایم یکی از اینها را حذف بکنیم، اطلاق هیئت را باید حفظ بکنیم چون شمولی اقواس، ماده را محفوظ نگه داریم. قدر فرمودید قید را به ماده بزنیم، هیئت را حفظ بکنیم چون اون اقواس. مرحوم ناینی میفرماید که این رو اگرم ما بپذیریم اونجا قابل قبوله که تکاذب ذاتی داشته باشن، ولی اطلاق هیئت با اطلاق ماده تکاذب ذاتی ندارن، هیچ اشکال نداره، هم هیئت مطلق باشه هم چی؟ ماده مطلق باشه، هم وجوب فعلی باشه واجبن در استقبال بیاد، هیچ اشکالی نداره، تکاذبی با هم ندارن، تکاذب ذاتی ندارن، تکاذب ذاتی ندارن. تکاذب اگر داشته باشن تکاذب عرضی است. تکاذب عرضی چیه؟ میگه ما علم اجمالی داریم، این قید بالاخره یه مقید میخواد، این قید یه چیه؟ مقید میخواد، باید به یکی قید بخوره، آیا به ماده یا به هیئت؟ به ماده بخوره هیئت از بین میره، به هیئت بخوره اطلاق ماده از بین میره، بالاخره یکی باید قید بخوره، کدومشه نمیدون، علم اجمالی داریم. اون وقت این علم اجمالی مساوی هست، هیچ اولویتی نه اطلاق هیئت داره نه اطلاق چی؟ ماده داره. این حرف مرحوم ناینی کسی ندیدم بهش حاشیه بزنه، حرف خوبیه. پس بنابرای مرحوم ناینی اشکالش این شد که اولا ما معلوم نیست بپذیریم که اطلاق شمولی اقواییت داشته باشه به اطلاق بدلی. اگرم بپذیریم اون زمانی است که تکاذب چه باشه؟ ذاتی باشه. اینجا ذاتی نیست، تکاذب عرضی است. این علم اجمالی ما باعث میشه که یا باید این مطلقه بذاریم کنار یا اون مطلقه باید بذاریم کنار، یا این مطلق درست نیست یا اون مطلق درست نیست، اونجا کدومشه نمیدونیم، علم اجمالی بی طرفه به اصطلاح، هیچ اولویتی نه به اطلاق ماده میتونیم قائل بشیم در اینجا، نه اولویتی به اطلاق هیئت. این بیان مرحوم ناینی بیان به نظر میاد که ظریف و لطیف و خوبی هست. نتیجه این میشه که پس بنابراین ما اگر دلیل احد الطرفین در تقدم اطلاق هیئت بر ماده یا بالعکس قانع کننده نباشه، مقتضای اصول لفظیه هم تا اینجا دیدیم که خیلی روشن هیچ کدوم رو تایید نکرد، باید بریم به سراغ اصول عملیه. اگر به سراغ اصول عملیه بریم نتیجه چی میشه؟ آیا اطلاق هیئت مقدم میشه یا اطلاق چی؟ ماده مقدم میشه. اگر به اصول عملیه مراجعه بکنیم اینجاست که تقریبا همگان از بزرگان اصول اینجا تقریبا حرفشون یکیه، نتیجه اینه که بالاخره این به هیئت میخوره یا به ماده، نتیجه این است که الان این وجوب داره بگردن ما یا وجوب نداره. اگر به هیئت بخوره قید و شرط وجوب نداره، اگر به ماده بخوره وجوب چیه؟ فعلیه. در نتیجه ما شک میکنیم آیا این وجوب داره یا نداره، اصل براءت به ما میگه رفع ما لا یعلمون، اصل براءت به ما میگه که نه، اصل این است که وجوبی در کار نیست. اما این عملا فقط به درد ما میخوره دیگه، این ارزش را نداره بگه که پس بنابراین اطلاق هیئت مقدم بر اطلاق ماده است یا بالعکس، نه، این همچنان در حاله ابهام چیه باقی موند. ولی عملا چرا این اصل براءت به درد ما میخوره؟ این به نظر میاد که حرف خوبی هست و خدمت شما هست. البته ما واجب معلق را پذیرفتیم و بیان مرحوم صاحب فصول و اشکالاتی که به این شد جواب دادیم. همه اینا جنبه فرضی داشت که اگر این دوتا دلیل قانع کننده نبود ما مراجعه بکنیم به اصول لفظیه، اصول لفظیه نشد به اصول عملیه. اینا از کردم جنبه فرضی بود. خب پس نتیجه میگیریم که ما واجب مطلق و مشروط، معلق و منجز، تغییر هیئت و ماده، بحثاش انجام دادیم. نظر مرحوم صاحب فصول رو و همچنین مشهور رو که قید به هیئت میخوره نه به ماده پذیرفتیم. یه صلوات ختم بفرمایید. خب انشاءالله فردا تقسیم سوم واجب که واجب نفسی و غیری یکی از انقسامات واجب هست به فضل الهی بهش میپردازیم.
مثال دوتا مطلق ندادیم.
بله
دوتا
مطلق مثال نمیخواد. دوتا مطلق خیلی زیاد داریم، هیچ ربطی به هم نداره. خب بحثمون اونجاست که یه قیدی داریم به یکی باید بخوره، کدوم مطلق رو از بین ببریم. بحثمون اینجا بود.
مطلق شمولی
بودش بدلی. چرا مفصلا مثال زدیم صحبت کردیم؟ ایشون همینه دیگه، غیر از این مطرح نشده که عرض بکنم خدمت. خب یه صلوات مجددا ختم بفرمایید. بحث فقهمون رو ما در بحث فقهمون خدمت شما عرض کنم که دیروز خاطر شریفتون باشه این اصطلاح استهلاک فقهی را مطرح کردیم. خاطر شریفتون باشه اینو تکرارم میکنم چون ممکنه در جاهای مختلف مورد پرسش قرار بگیره و مورد سوال باشه. استهلاک گفتیم اونجاست که اگر دو تا مثلا من غیر جنسین به هم مخلوط بشن، متفاوت باشن. مثلا یه فرض کنید 5 کیلو برنج مخلوط شده به 5 تن مثلا نخود، لوبیا، عدس، هم جنس نیستن و به نحوی که یکی اساساً اون اصالت نوعیه خودشو از دست داده، قابل تمییز نیست، استهلاک اینجا مطرحه. اما اگر نه دو تا همجنس با هم مخلوط بشن، یه 5 کیلو شیر داشت، یه 5 کیلو شیر از زید غصب کرد اومد به هم مخلوط شد، تازه فرمود به اصطلاح برخی، به قول برخی از بزرگان حتی یه قطره آب را شما به یه دریا بریزید، استهلاک اینجا معنا نداره. چرا؟ چون اون یه قطره آب اون اصالت نوعیه خودش محفوظه، از بین نرفته. شما 1 کیلو شیر را که از آقای زید غصب کردید به 1 تن شیر خودتون قاطی کردید، اون 1 کیلو شیرشون شیره، تبدیل به چیزی دیگه نشده، اون صورت نوعیش از دست نرفته. ولی زاد در استهلاک جنسین مختلفین بودن شرطه. اگر من جنسین واحد باشه عملا استهلاک محقق نمیشه. این یک نکته بود که دیروز عرض کردیم. و اصطلاح استهلاک اونجاست که یکی در دیگری مستهلک بشه، یعنی اون صورت نوعیش از بین بره و اون مستهلک، مستهلک و من حقیقتا خودشونشون میده، اون چیزی که مثل اون نمکی که در آبگوش مثلا مخلوط شده، عملا دیگه به این میگن آبگوش، چیزی هستن از نمک یاد نمیشه. در هر صورت خلط و مزج مخلوط بشه، ممزوج بشه. حالا دوستان اینو زحمت بکشن ببینیم این فرق دارن اینا با هم یا لفظ مترادفن. فردا اگر دوستی تونست یه نیم صفحه تحقیقی خلاف احتیاط بکنه و ببینی که اصلا از نظر لغوی خلط و مزج مترادفن یا با هم فرق داره. منم الان عرض نمی کنم. فضا فرمودی فعلا مترادف ما استعمال می کنیم. حالا اگر مغصوب مخلوط و ممزود شد مع ما هو من جنسه، با هم جنس خودش. مثل این که آقای غاصب عرض کردم برنج آقای زید را غصب کرده، برده مخلوط کرده به چیزی که من جنسه هست، به برنج خودش یا برنج دیگری. حالا غاصب به اصطلاح مخلوط بکنه یا دیگری مخلوط بکنه، به حق مخلوط بشه به ناحق مخلوط بشه، غاصب مخلوط بکنه یا دیگری، فرق نمی کنه. شیئی که با همجنس خودش مخلوط شد، ممزود شد، یکی شد، اینجا چیکار باید کرد؟ اینجا چاره جز قول به اشتراک و شرکت وجود نداره. شریک میشن، مالک مغصوب شریک میشه با مالک اون مالی که مالش به اون چیه مخلوط شده. حالا اون ممکنه گاهی خود غاصب باشه، مال مغصوب را برده به مال خودش مخلوط کرده، ممکنه نه کنار هم بودن، یه بچه اومد کاری کرد که به هم خورد، ریخ به هم به اصطلاح این چیزها، برنج ها، نمیدونم عدس ها و شیر ها و اینها. ما رو عرض میکنم، احسنتم، سوال خوبیست. اینجاست که اینا دوتا مالک با هم شریک میشن، صور مختلف داره. یه دفعه این هست که این مالی که مخلوط شده، مال مغصوب به مال دیگری، هر دو از نظر قیمت هیچ فرقی ندارن، هر دو برنج شمالی هن یا هر دو برنج تایلندی هن، یکی از نظر قیمت هیچ فرقی نمی کنه. اینجا مسئله خیلی روشنه، اینجا به اندازه اون نسبت مالشون با هم خدمت شما شریک میشن. مثلا 10 کیلو مال مغصوبه، 10 کیلو مال مغصوبه، 20 کیلو مال اون طرف شده 30 کیلو، خب 1/3 مال آقای خدمت شما عرض کنم، این ماله که 2/3 مال اونه. اگر چنانچه از ذره جودت و رداعت، خوبی و بدی، پایین و بالا بودن قیمت یکی باشن، برابر باشن، مشکلی پیش نمیاد. اما اگر نه، یکی جنسش بسیار بسیار عالی هست، یکی جنسش بسیار بسیار دانی هست، یکی مثلا برنج درجه 3 به در نخور مثلا تایلند 10 کیلو را مخلوط کرده مثلا به 20 کیلو برنج درجه 1 ایرانی گیلان و مازندران خودمون و مخلوط شده، قابل تمییز و تمییز و انفکاک هم نیست. اینجا چه کار باید کرد؟ اینجا بله باید قائل به شرکت بشیم، منتها مسئله 1/3 مال این، 2/3 مال اون دیگه نمیتونیم بگیم، چون قیمت ها با هم چیه متفاوته. باید ببینیم این 10 کیلو برنج تایلندی به درد نخور قیمتش چند میارزید. مثلا میگه خدمت شما عرض کنم 10,000 تومان به عنوان مثال میارزه، ولی قیمت برنج اون 100,000 تومان میارزه. خب طبیعتاً این که مخلوط شده به اون تناسب قیمت که 1/10 مال این میشه، 1/9 مال اون دیگری میشه. یعنی اینجا باید اون قیمت را در نظر بگیریم و الا ربا لازم میاد. تازه فرمودید و الا ربا لازم میاد.
هرچند که الان وزنی تفاوت دارن،
بله،
مثلا برنجشون که بعد میگه 20 کیلو بوده، اون که خوب بوده مثلا
عرض کردم، عرض کردم اون عمده مهم این است که ببینیم که اون قیمت، یعنی شریک میشن به تناسب قیمت مالین، نه وزن مالها. نه وزن، نه ببین اصل قیمته، چون اگر صرفا به سراغ وزن بریم ممکنه سر از ربا در بیاریم. در هر دوتا که عمدتا یعنی ملاک معیار قیمته. اینجا بحث های خیلی ریزی باز پیش میاد که گاهی مثلا قیمت مال آقای غاصب، مال مغصوب قیمتش پایینه، غاصب برده با مال خودش مخلوط کرده، مالیشون خیلی خوب بوده، اینجا عملا مال آقای مالک مغصوب ارزش پیدا میکنه. اینجا بله به اصطلاح برخی از فقها ها رزق رزقه الله، این خسارتی است که مال غاصب ارزشش پایین اومده، مال مغصوب مالک مغصوب ارزشش بالا رفته و شما باعث شدید. در نتیجه اینجا غاصب هست که باید تحمل بکنه خسارت و غرامت رو. یا اگر مال مالک مغصوب مالش مخلوط شده به مال دیگری، اون مال دیگری خیلی قیمتش بالا بود، مال آقای مغصوب قیمتش خیلی کم ارزش بود، عملا ارزش اون مالک دیگری تا حدود چیه؟ نقصان پیدا کرده. اینجا باز آقای غاصب وظیفه داره که تحمل خسارت بکنه. حالا هر چی در هر صورت عرض کردم باید مواظب باشه که ربا لازم نمیاد، چون هم جنسن، چون هم عمود همون دیگه بس قیمت بارک الله. نه 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 ببینید بحث سر این هست که اگر ما بگیم آقا شما که جنس به اصطلاح خدمتشون مثلا مال یکی 20 کیلو بوده، مال یکی 10 کیلو بوده، مخلوط شده 30 کیلو، حالا اونی که 10 کیلویی هست بگیم چون قیمت مال شما گرانتر بود اینا، اصلا از وسط تقسیم بکنیم، تقسیم بکنیم برابر 2 تا 15 کیلو، نه اون 10 کیلویه بیش از 10 کیلو اگر بگیره چه میشه؟ ربا لازم میاد. این است که ها این است که معیار قیمته. توجه فرمودید
نمیتونیم واسه شراکت درجه ما قرار بدیم. این بالاخره
خلاف اتفاق همه فقها داری حرف میزنی. شراکت از نه ببینید شراکت ایجاد میشه، ولی باید جلو ضرر و زیان اون کسی که مالش اجوده بگیریم. نیست، نه مصالحه نیاز نیست، دقیقا هم وزن مال را در نظر میگیریم، قیمت را هم به دست میاریم، باید کاری بکنیم که نه سیخ بسوزه و نه کباب، نه ربا لازم بیاد و نه اونی که مالش اجود بود ارزش اون چیه پایین بیاد. فقط در یک صورت، اگر مال آقای غاصب ارزود بود و ارزش مالش کم اومد، خودش باعث شده یه غرامت و خسارت است که باید پرداخت بشه. این دو تا مطلب رو باید در نظر گرفت. یکی این که چاره ای نداریم بگیم که چه اینجا شرکت حاصل میشه.
چرا
شرکت
چاره
نداریم؟ ربا زمان بود که
محافظه باشه. خدا رحمت کنه آقای تبریز را، میگفت که آیا اصلا عصبانی شدن خیلی معقول و منطقیه، به علت اینکه گاهی بعضی از دوستان طوری حرف میزنن که اصلا دیگه یه بارشون گفت که میام پایین دیگه میزنم اتا. خدا غریق رحمتش کنه. زحمت بکشیدیم شب مطالعه بکنید ببینید اگر یه راه حلی پیدا کردید که شرکت درش نباشه، من در پیش این آقایون به شما هر جایزه ای که خواسته میدم، حداقل یه سفر کربلا با خانواده بهتون میدم، ولی قطعا موفق نمیشید چون راهی غیر از شرکت نیست. منتها شرکت رو باید دو مسئله را رعایت کنیم. یک، ربا لازم نیاد چون جنسه اینن من جنس این واحد هست. چرا میخوام محاوزه باشه؟ شما اگر ببینید اگر 10 کیلوی شما به یک 50 کیلوی دیگری مخلوط شده، شما بگید آقا خوب عیب نداره، چون 10 کیلوی من قیمتش چندین برابر مال شماست، بیایم با هم برابر تقسیم بکنیم. 10 کیلوی شما با اون 50 کیلو مخلوط شده 60 کیلو، بنابراین تقسیم بکنیم برابر، اونم میگه عیب نداره. شما بنابراین در برابر 10 کیلوت شده 60 کیلو، 30 کیلو به دستت میاد، این رباست.
اختیاری
نبوده این باشه، اختیاری نباشه، این رباست. شما در برابر 10 کیلو برنج خوب حق ندارید شما چیه اینو بدید به من 20 کیلو برنج بدن. شما الان 10 کیلو برنج ایرانی دارید، میتونید شما نه بحث اصلا جدایی از غرف، وقتی جنس این شد باید مواظب باشیم که ربا به دست نیاد. بحث خیلی ساده است که بیش از این لنگر نیندازیم. تنبیه هشتم تنبیه مهمی هست که بحث بسیار دقیقی درش هست و اون اینه که تا اینجا بحثمون این بود که غاصبی شخص واحدی بود و یک جنسی رو غصب کرده بود، گفتیم خب علالید معاخذت تا تعدی میاد، گفتیم سه درجه تعیین شد، اصل مال اولویت یک، اگر از بین رفت مثلی هست مثلش، مثلی هم به دست نیومد در درجه سه اون مالیت اعتباری که همون قیمت هست. خیلی روشن بود، بحثش گذشت. ولی یه دفعه این هست که نه، دو نفر، سه نفر، ده نفر، 20 نفر دستش به اون مال غصبی اصابت میکنه. زید دزدی میکنه مال عمرو را، میفروشه به دومی، دومی میفروشه به سومی، سومی میفروشه به چهارمی و فرض بفرمایید که همه‌شون هم میدانن که این مال دزدیه. تازه فرمودی همه‌شون میدونن که این دزدیه. اسمش همون تعاقب الایدیل متعدده، دسته های متعدد اون به اصطلاح عادیه و متعدی و متجاوز و غاصب به یک مال اصابت میکنه. خب اینجا فرق نمیکنه، فرق نمیکنه چطور اگر 50 تا دست متجاوز و غاصب به 50 تا فرش آقای زید اصابت بکنه، هر 50 نفر بیاد هر کسی یه فرش غصب بکنه، خب غاصبن و ضامن. یا نه، حالا یه دفعه این 50 نفر بیان، زید غصب کرده داده به عمر، عمر به بک، بک به سومی، سومی به چهارمی، 20 نفر، 10 نفر، 50 نفر ایدی متعادیه و به اصطلاح غاصبه به این دستشون ثابت کرده. خب طبیعتاً علل ید مؤاخذت تا تعدی با ید کار داره. موضوع زمان اینجا چیه؟ یده. و این علل ید مؤاخذت تا تعدی هم قضیه حقیقی است، یعنی منحل میشه به تک تک یدهایی که به این مال غصبی چیه؟ بدون اذن المالک، من دون اذن شرعی و من دون اذن المالک دست زده باشن، علل ید مؤاخذت تا تعدون را چیه؟ میگیره. همه را بله میگیره. و آقای مالک میتونه هر کدوم از اینها را که خواست، ضامنن، مختار و مجازه. میبینه مثلا در بین این 20 نفر در دست اون 20 مثلا مال تلف شده از بین رفته، برای این فرق نمیکنه، کل این 20 نفر تک تکشون در عرض هم در کنار هم مدیونین هستن، ضامن غاصب هستن، هر کدومشون خاص میتونه یخشو بگیره. میبینه که مثلا نفر دهم که آقای زیده، من زورم به این بهتر میرسه، راحت میتونم از این مال موتیه استنقاض بکنه، میتونه اینو بگیره. نمیتونیم بگیم شما چرا نفر نهم را نمیگیری، نفر یازدهم را، فقط نفر دهم میگی فعلا منظورم به این میرس، اصلا دلم میخواد اینو بگیرم. در نتیجه این علالیت اینجا چون تک تک اینها رو ضامن کرده، در نتیجه ایشون حق داره به هر کدومشون چیه؟ مراجعه به. و فرقم نمیکنه در ضامن شدنشون، همه این 20 نفر میدونستن این غصبیه، یا ممکنه در وسط دو سه نفر اصلا خبر نداشتن، خبرم نداشته باشن. علالیت یک حکم وضعی به نام ضامن بودن جعل میکنه به اون دستی که به این مال مغصوب بدون اذن مالک تصرف کرده یخشو میگیره. منتها اونی که خبر نداشت به اصطلاح مغروره، المغرورو یرجع الی من غره، و لذای میبینه این بین این دو سه نفر، 20 نفر که دو سه نفر بی خبر بودن، ولی از اونا من میتونم این فرشم رو سریع بگیرم پولشو، فرض کنید تلف شده، حالا مثلیست مثلشو، قیمی قیمتشو، اونا اشرارن، با اونا من نمیتونم درگیر بشم، در دسترس هم نیستن، میره از اونا میگیره. فرقی نمیکنه در ضامن بودن عمدن کسی مال مغصوب را برداشته تصرف کرده، وارد معامله شده، میدونسته غصبیه یا نه اصلا خبر نداشته، اصلا به فکرش نمیرسیده که این فرج غصبی باشه، دزدی باشه. یک آدم متدینی است، معامله ای میخواسته بکنه، اومده دیده برای این فرج به قیمت مناسبی به فروش میره خریده، مغروره. بله ضامن بودنش شکی درش نیست، علالیت این رو میگیره، منتها ایشون گناه نکرده، تکلیفاً حرمتی مرتکب نشده. از نظر زمان هم بعد ایشون حق داره، المغرور و یرز و الی من غره، بره و خسارتش رو بگیره. این مسئله است که اینو دقت داشته باشید. این علالیت عرض کردم به عنوان قضیتون حقیقیه، قضیه حقیقیه یعنی چه؟ یعنی منحل میشه تمام دسته هایی که به این مال مغصوب اصابت کرده. چیه؟ عمدن، خطأً، علمن، جهلن فرق نمی کنه، علالیت همه را می گیره. مثل همون لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، می فرماید هر که مستطیع شد یجب علیه الحج. ممکنه کسانی همون زمان بودن مستطیع شدن، یجب علیه الحج. سال آینده ممکنه 50,000 نفر دیگه اضافه بشن. در طول مرور زمان و گذر زمان چیه؟ هر که مستطیع شد، این لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا قضیتون حقیقیه، یعنی همونایی که در اون زمان موجود بودن بالفعل اونا را میگیره، اونایی که مقدرت الوجود بودن بعدن به وجود میان اونا هم چیه؟ مشمول حکم میشن. علالیت هم همینطوریه. امروز آقای زید هست که یدش علالیت اون را گرفته، اون غاصبه، فردا عمرو گرفتار میشه، پس فردا کسی دیگر، همینطوری متعاقبا در طول زمان هر کسی که به این مغصوب دست راست کرده این چنین به اصطلاح ضامن خواهد. این یک بحثیست خیلی روشن. اینجا اشکالی پیش میاد، در این فرصت کوتاه دقت بفرمایید، و اون اشکال این است که چطور به یک مال در عرض هم زمانهای متعدد جعل شده. مثلا 50 نفر فرض کنید الان حضور دارن، دستگیر شدن، تک تک اینها زید، عمرو، بکر، تقی، نقی، همشون در عرض هم به معنای واقعی ضامن آقای مالک هستن، این مال مغصوب هستن. در عرض هم میتونه یخه اینه بگیره، دومی را، سومی را، چهارمی را، فرق نمی کنه، در عرض هم این ضامن هستن اینا تک تک. اشکال اینجا اینه که چطور میشه یک مال در عرض هم اینقدر ضمانت براش جعل بشه. یه دفعه این است که 20 تا مال 20 نفر اینجا بودن، هر کسی به یک مال دست راز کرده، خب اون مشکلی نیست. اما یه دفعه این است که نه، یک مال چرخیده دست به دست شده 20 نفر در عرض هم، چطور اینها خدمتشون به یک مال ضمانت پیدا میکنن؟ خب یعنی چنده به نوعی لازم میاد که یه چیز دو چیز بشه. ضامن زید ضامنه، یعنی همزمان میتونه ایشون از زید بگیره این مثلشو یا قیمتشو، همزمان از عمرم میتونه بگیره، همزمان از بکرم میتونه بگیره در عرض هم. چطور میشه یک مال زمانهای متعدد اینچنین جل بشه؟ یک اینچنین اشکال دقیق اینجا مطرحه. مرحوم آقای آخوند این رو خیلی ساده حل کرده در حاشیه مکاسبی که داره، حاشیه‌ای داره مرحوم آقای آخوند برای مکاسب شیخ. اونجا میفرماید که این مثل واجب کفایی میشه. چطور واجب کفایی؟ الان ما مثلا 50 نفر 100 نفریم اینجا نشستیم، اگر آقای زید مرحوم بشه ما بشنویم، تک تک ما وجوب کفن و دفن آقای زید به گردن ما هست، هممون ترک بکنیم، هممون گناه کردیم، جمعاً بریم شرکت بکنیم، جمعاً خوب ثواب میبریم، یکیمون رفت انجام داد، اون دیگران هم از گردنشون چیه؟ ساقط میشه. ایشون فرموده زمان یک مال مغصوب در عرض هم به 50 نفر 40 نفر 100 نفر هیچ اشکالی نداره، شبیه واجب چیه؟ کفایی هست. شبیه واجب کفایی است. منتها خدمت شما عرض کنم بیان مرحوم آیا خونده اینه، مرحوم حضرت آیت الله لزمای بجنوردی شدیدن با این نظر مخالفه. ایشون میگه نه، این شدنی نیست، این حکم تکلیفیه مسئله واجب کفایی، این مسئله حکم وضعیه، اصلا یه تالی فاسد داره این، اصلا این محال شما یک مال را در عرض هم به دو نفر، سه نفر، چهار نفر چیه زامنش قرار بدید. چرا محاله؟ توضیحش انشاءالله فردا. و صلی الله علی سید محمد و آله طاهرین. بله.